شجاع و نترس که راه بر کاروانیان می‌بندند.
سرکرده‌یان‌ها چه کسی است؟
مردی است به نام سالوچ که در شجاعت بی‌نظیر است، چنان که پهلوانان بزرگ و قدرتمند او را می‌شناسند.
چگونه است که ما از وجود این راهزنان بی اطلاعیم؟
قربان، آنها در حصاری محکم و بیابانی بی آب هستند که تا کنون هیچ کس فکر رویارویی با آنان را نکرده و جرأت آن را نداشته است.
یا امیر، آنها خلق را می آزارند و اموال مردم را به تاراج می برند.
چگونه در قلمرو پادشاهی ما چون این راهزنانی یافت می شوند و ما هنوز به فکر چاره و از میان برداشتن آنها نبوده ایم؟
مقابله با آنها بسیار سخت و دشوار است.
چون این سخنانی از تو بعید است. دستور می دم لشکری را فراهم کنید و هرچه زودتر شر آنها را از این مملکت دفع کنید.
فرمان بردارم قربان.
شما هم می توانید به یاری وزیر بیایید و محل دزدان را نشان دهید.
تا آنجا که در توان ما باشد یاریتان می کنیم.
اگر خداوند کرامت کند و در این راه پیروز شوید.
چه گفتی وزیر؟
از نصرت و یاری خداوند بزرگ نمی باید غافل.
دهانت را ببند! اگر خدا نخواهد من می خواهم.
یاری و کرامت خداوند بزرگ سلوحه کار ما بندگان است.
از میان بردن مشتی دزد و راهزن را ما تصمیم گرفتیم و بر این مهم پیروز خواهیم گشت. چکار به نصرت خدا و کمک از او داری؟ ها؟
پادشاه بزرگ، در این عالم هیچ سر مویی و پای موری بی امر و اراده پروردگار حرکت نخواهد کرد.
این مهملات را پیش ما به زبان نیاور.
نصرت و پیروزی به زیادی لشکر نیست، بلکه به تقدیر و ارادت پروردگار است.
این مردک نادان را به بند کشید.
بدانید که همه خلایق اسیر تقدیر خداوند هستند.
من به نبرد با ایشان می‌روم و مطمئن باشید که آنها را به سختی مجازات می‌کنم.
شکست این افراد بسیار سخت است.
با لشکری برای مقابله با آنها می‌روم. سزاوار است که در این نبرد از جان بگذریم.
یا امیر، سالوج می داند که راه فراری ندارد و با مردانش تا پای جان ایستادگی خواهد کرد. برای اون ننگ است که به دست ما کشته شود.
ما نیست تا آخرین نفس مبارزه می کنیم.
سالوج به خداوند و یاری او ایمان دارد.
اما بهتر که راه زنی با نصرت خداوند و یاری حق به جنگ ما بیاید. تو نیز همراه لشکریان من باش و نبرد ما را بدون استمداد از خداوند به تماشا بنشین.
من در رکاب و همراه شما هستم قربان.
وزیر را به زندان بیندازید و تا آمدن ما مراقب او باشید.
همه ما به امید و تقدیر خداوند هستیم.
او را به سیاه‌چال بیندازید.
چه میبینم؟ بخت آزمای پادشاه مصر؟
عازم کدام سرزمینی بازرگان؟
همینطور که میبینید با کاروان از پشت دروازه های مصر گذشته و راهی پایتخت هستیم.
شکست سنگینی بود.
40 و چند روز از شکست لشکریان شما در مقابل مردان سالوج گذشته است.
آره.
به چه امیدی عازم پایتخت هستید؟
به امید پروردگار.
چه بر شما گذشته است بخت آزمایی؟
از خداوند میگویی؟
پس از شکست و دور افتادن از لشکریان به صومعه ای رسیدم.
صومعه را میشناسم. در دامنه کوه بزرگی قرار دارد.
40 شبانه روز به درگاه خداوند نالیدم و عذر تقصیر خواستم. شبها را به عبادت مشغول بودم تا خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد.
دانستید که بدون یاری و نصرت خداوند کاری از پیش نخواهید برد؟
آره، دریغ که دیر دانستم.
حال با چه امید و نیرویی به سوی پایتخت می روید؟
پس از 40 شبانه روز گریستن و عوض به درگاه خداوند در خواب و بیداری بودم که هاتفی بانگ برآورد که توبه‌ام قبول درگاه خدا قرار گرفته. او گفت به ملک و دیار خود بازگرد.
می دانید که سالوج ملک مصر را ضبط کرده است؟
آره می دانم.
چطور به پایتخت می روید در حالی که او در پی مجازات شماست؟
هرچه پروردگار مقدر بداند.
تعدادی از لشکریان شما کشته و شماری دیگر به مردان سالوج پیوستند. او اکنون بر تخت پادشاهی نشسته است و مردمان زیر سلطه اویند.
خداوند مرا بخشیده است و می دانم که خداوند بزرگ مراقب و نگهبان بندگانش می باشد. پس به امید او به پایتخت می روم.
آب و نانی در کاروان به شما خواهم داد که گرسنه و تشنه نباشید.
دیدار تو هم در این بیابان خشک از الطاف خداوند است.
وزیر شما نیز چنین می گفت که او را مورد سرزنش و عتاب قرار دادید.
از او هم طلب بخشش دارم.
مسافتی تا پایتخت نمانده است. توصیه می کنم مراقب خود باشید تا به دست مردان سالوز گرفتار نشوید. به اراده و خواست خداوند بیندیشید.
پروردگارا، آنچنان که مرا نوید دادی از شر بلیاد حفظ فرما.
تا به شهر و خانه خود برسید گرسنگی و تشنگی شما را رفع خواهد کرد.
خداوند تو را یاری دهد. من که دیگر خانه ای ندارم.
امید و یاری خداوند را فراموش نکنید. او دیگر چیست؟
چی شده؟ مراقب باشید. سواری به کاروان نزدیک.
از چه وحشت دارید؟ او یک نفر بیشتر نیست.
کیستی؟
شما پنهان شوید.
بزرگ کاروان تویی؟
از ما چه میخوایی؟
از شما هیچ، ولی به دستور سالوش به طلب شاه آمده ایم.
از او چه میخوایی؟
اختاز مایی را به من بسپارید تا راهی ملک پادشاه شویم.
من و کاروانیان تصمیم بر حفظ جان و نگهداری از او را داریم.
اطمینان داشته باش که در پی آزار و اذیت وقت آزمایی نیستیم. او را با احترام به شهر خواهیم برد.
مرا فریب نده.
قصد فریب کسی را نداریم بازرگان.
من در اختیارتون.
درود بر پادشاه مصر.
از چه مرا پادشاه خطاب میکنی در حالی که شخص دیگری فرمان روای شماست؟
من و یارانم هیچگاه دست وفاداری به سالوج ندادیم و هنوز شما را پادشاه مصر میداریم. سالها از مهر و عطوفت شما بهره من بوده ایم.
تو را خوب میشناسم سپه سالار.
باور این سخنان برایم مشکل است.
بازرگان، از وفاداری و مهربانی تو در مقابل پادشاه بسیار خرسندم، ولی بدن که من و چندین فرمانده لشکر هم پیمان هستیم تا بخت آزمایی را دوباره به تخت پادشاهی بنشانیم.
دلیل شما برای این کار چیست؟
سالوج لیاقت پادشاهی این ملک را ندارد.
از مردم بگو، آیا از وضعیت پیش آمده راضی اند؟
چگونه میتوان از داشتن پادشاهی که دزد و راهزن بوده است راضی بود؟
چه میتوان کرد؟
من و چند تن از فرماندهان در کنار شما هستیم.
من در حق وزیر خود ناسپاسی کردم.
به دستور سالوج وزیر شما از سیاهچار آزاد شد، ولی او نیز از شرایط راضی نیست و در انتظار است که با همکاری مردم شهر و لشکریان سالوج را به زیر کشد.
سخنان تو به دل می نشیند، ولی
باور داشته باشید که در همین نزدیکی تعداد بیشماری از مردان و زنان به جان آمده در انتظارند تا تحت اوامر شما به سالوج و مردانش یورش برند.
ما کاروانیان نیز همراه شماییم.
مردم شهر باید به ما اطمینان کنند.
اطمینان داشته باشید که همه با جان و دل در انتظار فرمان پادشاه.
سواران نزدیک می شود.
به پیشواز شما آمدند.
در کنار این مردم احساس شرمساری می کنم.
آرام باشید، آرام باشید. پادشاه بخت آزمای در کنار ما هستند.
سلام و درود بر همگی شما. ای مردم، بدانید که مرا قوت و شوکت پادشاهی مغرور کرده بود تا آنکه پای از حد خود بیرون نهادم و به لشکر و خزانه اعتماد کردم. پس از شکست به درگاه خداوند پناه بردم و خوشبختانه عنایت ازلی مرا دریافت و از گمراهی طریق ارشاد یافتم. اکنون می توانید مرا خداشناس بخوانید و بخت آزمای نگویید. یقین بدانید هر کس خداوند تعالی را بشناسد و توکل بر کرم او کند بر جمله مطالب و امور پیروز می گردد.
ای مردم، با یاری شما و لشکریان به دستگاه ظلم و فساد سالوج یورش می بریم و بیاری خداوند پیروز می شریم.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جیمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 16. آن روز عصر برنامه کتابخانه‌ای در مغازه برگزار می شد. بنابراین بعد از تعطیل کردن اتاق عتیقه ها بین جمعیت جایی برای خودم پیدا کردم و نشستم. قرار بود زن ایرلندی قطعاتی از جویس و وایلد را از بر بخواند و اتاق پر بود از چشم های کنجکاف. برنامه های کتابخانه‌ای از همان زمانی که کتاب فروشی افتتاح شده بود راه افتاده بود و همه از ویلیام سرویان گرفته تا ویلیام استایرون بار عام های ادبی در کتابخانه طبقه بالا برگزار کرده بودند. روزگاری شهرت کتاب فروشی در جذب خوانندگان فهیم و شنوندگان نکته سنج چنان بود که ریچلر در کتابش روایت بارنی، نویسنده جوانی را که نمیتواند مخاطبان خود را در کتاب فروشی تحت تاثیر قرار دهد، تحقیر میکند. اما حالا زن ایرلندی در کتابخانه اجرای خود را ارائه می‌کرد و با صدای گوشخراش قسمت‌هایی از فینگان‌ها را می‌خواند. با خود فکر کردم احتمالاً از آن روزهای متبرکی که گینزبورگ و کرسو مرتب در مغازه برنامه داشتند، استانداردها پایین‌تر آمده است. بعد از لحظه آزاردهنده که مخاطبان نمی‌دانستند دست بزنند یا نه، ختم برنامه اعلام شد. اتاق فوراً خالی شد، اما زنی با موهای بلند و پوستی گندمگون در اتاق ماند و کنار ابلمیت دم پنجره نشست. چشمایش یک جفت گود رفتگی تیره بود و وقتی به خود آمدم متوجه شدم در این فکرم که مرز میان عنبیه و مردمک آنها کجاست؟ ابلمیت به کمکم آمد و ما را به هم معرفی کرد و اینطوری یک جورهای مات و مبهوت بودنم را جبران کرد. زن لبخندی زد و سلام کرد، اما زبان من شل شده بود. با کلماتی جویده بهانه‌ای راجع به دستشویی و یک کتاب آوردم و از اتاق فرار کردم. او نادیا بود، تازه ترین ساکن کتاب فروشی.
رو
روز بعد روز خرید رفتن بود و من این افتخار را داشتم که جورج را در سرکشیش به بازار همراهی کنم. هر روز هفته صبح‌ها بازارهای روباز در گوشه و کنار پاریس برپا می‌شود که میوه، سبزیجات، ماهی، پنیر و تقریبا همه چیزهای دیگر را به قیمت خیلی ارزان‌تر از سوپرمارکت‌ها می‌فروشند. معروف‌ترین این بازارها بازار باستیل بود، اما نمونه‌های ارزان‌تر و آشفته‌تر آنها در بلویل، شپل و میدان الیگر پیدا می‌شد. ما ساکنان شکسپیر و شرکا شانس آورده بودیم که بازار کوچکی درست در انتهای خیابان خودمان در میدان برپا می شد. سه بار در هفته جورج لابلای دکه ها پرسه می زد، برای نیم کیلو کدوی اضافه چانه می زد. وقتی دکه ها داشتن تعطیل می کردند هویج ها را حتی به قیمت ارزان می خرید و از فروشنده ها می خواست که یک پیاز اضافی توی کیسه‌اش بیندازند. راز بزرگ بازار این بود که وقتی با فرا رسیدن ظهر دکه ها تعطیل می کردند، همه محصولاتی را که تا روز بعد دوام نمی آورد توی صندوق های خالی می ریختند و همان جا رها می کردند. با کمی زیر و رو کردن می شد تقریبا هر چیزی پیدا کرد و جماعتی بودند که همگی منتظر تعطیل شدن بازارها می ماندند تا بتوانند تازه خریدشان را شروع کنند. آن روز علاوه بر سبزیجاتی که خریدیم، نصف کیسه سیب پیدا کردیم که به درد پختن می خورد، مقداری بادمجان که کمی له بود و یک سیب زمینی تفلکی که تک و تنها توی جوی آب افتاده بود. وقتی داشتیم کیسه به دست به سمت کتاب فروشی می رفتیم، از فرصت استفاده کردم تا در مورد ندیا سوال کنم. جورج فقط مشکوک نگاه هم کرد، گفت
زندگی نامش خیلی خوب بود، حالا چطور مگه؟ چیزی شده؟
با صادقانه ترین لحن ممکن جواب دادم نه، فقط به عنوان تازه ترین عضو خانواده کوچیکمون خب منم جالب بود نپرسم؟ و قضیه اینطوری رفع و رجوع شد. کیسه های خریدمان را به آپارتمان طبقه سوم بردیم و جورج شروع کرد به تهیه نهار. داشت کوفته کله گنجشکی درست میکرد تا کنار خوراک سبزیجات بگذارد که یک دفعه زد توی سرش.
نمک و طبقه پایین تو دفتر جا گذاشتم، تو میری بیاریش؟
یک بسته دست نخورده نمک توی قفسه روبروی جورج بود، اما او اصرار داشت که این نمک آن نوعی نیست که میخواد. بنابراین با عجله به طبقه پایین رفتم. پیدا کردن بسته دوم نمک توی آن آشپزخانه نقلی کار راحتی بود، اما چیزی که واقعا توجه مرا به خودش جلب کرد تکه کاغذ روی میز جورج بود. زندگی نامه ندیا. نادیا در زمان خفقان رژیم چاوشسکو در رومانی متولد شده بود. هرچند آن موقع دختر بچه بیش نبود، اما زمانی را به خاطر داشت که بخش اعظم مرکز شهر تاریخی بخارست را خراب کردند تا خانه مردم را بسازند، نامی که در زبان کمونیستی دیکتاتور وقت به قصر ریاست جمهوری اطلاق شده بود. قصری که بعدها پس از پنتاگون دومین ساختمان بزرگ دنیا شد. وقتی چاوشسکو در سال 1989 مخلوع شد، پدر و مادر ندیا موفق شدند ویزای امریکا بگیرند و در آریزونا ساکن شوند. آن موقع ندیا مدرسه راهنمایی می‌رفت و این جا به جایی برای شوک فرهنگی بزرگی بود. زبان تازه، زرق و برق مادی، خوشبینی عمومی و روشنایی که برای اروپای شرقی بیگانه بود. تعجبی نداشت که نادیا به زندگی در آن شهر کوچک آمریکایی خو نگرفت و بعد از دوران اندوهبار دبیرستان تصمیم گرفت آنجا را ترک کند. فرار او زمانی عملی شد که برای تحصیل در رشته هنرهای زیبا در دانشگاه کلمبیا بورس گرفت. وسط آشفتگی و تنوع نیویورک زندگی دوباره معنی پیدا کرد و نادیا کم و بیش احساس خوشبختی می‌کرد، اگرچه استادانش عاشق کارش بودند. بورسش تمدید نشد و او مجبور شد خود را منتقل کند. براشفته بود و همین باعث شد تا بدبینتر و هنرش تیره و تارتر شود و به یک بار شروع کرد به گشتن دنبال جایی تازه برای رفتن دوباره. همان موقع بود که به فکر پاریس افتاد. او به فرانسه سفر کرد تا بنویسد و نقاشی کند و به این امید که فقط به حال خودش باشد، در قدم اول هتلی نزدیک خیابان دلار پوبلیک پیدا کرد. برنامه‌اش این بود که یک جور کار زیر زیرکی پیدا کند تا پول اتاق خود را بدهد، اما کار پیدا نشد و دیگر پولش داشت ته می‌کشید که گذرش افتاد به کتاب فروشی و کرت از بخشندگی جورج برایش تعریف کرد. وقتی کمی بعد او را با مجموعی از داستان‌های کوتاه کافکا دیدم، فرصت را مناسب دیدم تا سر صحبت را باز کنم. گفتم فکر می‌کردم داری هنری میلر می‌خونی. پرسید کی بهت گفته؟ دست پاچه زیر لب یک چیزهایی راجع به این که کرت کتاب را به او پیشنهاد کرده بود گفتم. ندیا لبخند طعنه آمیزی زد و گفت ای بابا. از ترس این که بیشتر از آن باعث عصبانیتش شوم، خاموش شدم و گذاشتم او با هنرمند گرسنگی تنها بماند. صبح روز بعد که برای استفاده از دستشویی به کافه پنیس رفتم، کرت از من پرسید راجع به عضو جدید کتاب فروشی چه فکر میکنم. گفتم باهوشه اما زبانش خود تلخه، نمیدونم، تیز نیش داره، میدونی؟ کرت با تشر گفت
تو همینطوری فکر میکنی؟ من هر چی بگم زایم میکنه. به نظر من که باید مراقب زنا بود، وگرنه تیکه پارت میکنن.
همه داستان عاشقانه غم‌انگیزی دارند و معلوم بود که کرت هم از این قضیه مستثنا نیست. وقتی نشستیم به نوشیدن قهوه‌مان، کرت دلیل اصلی اینکه نیویورک را ترک کرده بود برای من توضیح داد. آن زمان که هنوز در فلوریدا زندگی میکرد، به گفته کرت، آن دو که زندگی در شهری کوچک کلافشان کرده بود به نیویورک منتقل شدند تا راه خودشان را در جایی عظیمتر و فرصتهایی فراختر پیدا کنند. زندگی در شهری بزرگ به طرز دردناکی اما رویاهای کرت را در هم کوبید. فیلمنامه خوره ویدئوش متوقف ماند و او مجبور شد دو جا کار کند تا بتواند پول اجاره خانه‌شان را بدهد. روزهای دردناک یکی پس از دیگری می‌گذشت و عشقشان تحت تأثیر خمودگی کرت رو به افول می‌گذاشت و هرچه بیشتر دور و دورتر می‌شد. رفت و آمد نامزد کرت در ساعت‌های عجیب و غریب او را به شک انداخت. شروع کرد به تعقیب زن هر وقت که از آپارتمان بیرون می‌رفت و یک روز تا لابی یک هتل دنبالش رفت. آنجا مرد دیگری را دید که بسیار به نظر محترم می‌رسید و از روی صندلی خود برخاست تا به زن خوش آمد بگوید. کرت نابود شد. به اطلاعات هتل رفت و سعی کرد بفهمد آن مرد کیست. داستان خوبی بود و می‌توانم قسم بخورم که وقتی تمام شد اشک در چشمان کرت جمع شده بود. با این حال وقتی او با انگشت شست و اشارش قابی بست برای صحنه ای از فیلمی خیالی که در آن داشت ناامید بعد از پرسشش از متصدی از هتل بیرون می آمد، کمی مرا به هم ریخت. جورج که عمری کمونیست بود شم تجاری خوبی داشت. نخستین تخت و تاز او در دنیای تجارت زمانی بود که پسر بچه‌ای در شهرشان سیلم بود. مردی که آن طرف خیابان مقابل خانه ویتمن ها زندگی میکرد، شیفتی در یک کارخانه نوشابه محلی کار میکرد. هم وقتها کمتر خانواده‌ای در کابینت خودشان نوشیدنی های آن کارخانه را نگه میداشتند. در نتیجه این مرد کنجکاوی مردم محله را برمی‌انگیخت و گریز ناپذیر بود که جورج کوچولو با چنین شخصیتی رابطه‌ای دوستانه برقرار کند. یک روز گرم تابستان آن دو به توافق رسیدند که جورج چند صندوق سودای پرتقال، لیمو و ساقه مارچوبه را به قیمت ارزان از آن کارخانه بخرد و شیشه ها را تک تک گوشه خیابان بفروشد. بعدها جورج شروع کرد به فروش خانه به خانه محصولات بهداشتی پزشکی در محلشان، اما وقتی تصمیم گرفت وارد کار کشاورزی شود این کار را هم بل کرد و بعد زیرزمین خانه‌شان را پر از کود کرد تا مزرعه قارچ راه بیندازد. جورج نخستین کار واقعیش را در دوران دبیرستان شروع کرد. بنگاه محصولات متفرقه ویتمن را راه انداخت که بر اساس سربرگ شرکت در کار فروش لوازم دفتری، هدایای کوچک، قایق، هواپیماهای بی موتور، رادیو، لوازم خانه، موتورسیکلت، کتاب، اسباب بازی، لوازم چاپ و دیگر کالاهای عمومی بود. در بزرگسالی جورج از میان این همه جذب کار کتاب شد. خدمت سربازیش را در زمان جنگ دوم جهانی با کار در شیفت شب بیمارستانی در تانتون ماساچوست تمام کرد و در اوقات فراغتش سالن کتاب تانتون را باز کرد. ترکیبی از کتاب فروشی و کتابخانه که البته مدت زیادی دوام نیاورد. بعدها پیش از آن که به اروپا سفر کند، بنگاه کتابی با سفارش پستی راه انداخت که دفترش در سیلم بود. وقتی به پاریس رسید، قبل از اینکه آن موقعیت فوق‌العاده را مقابل نوتردام پیدا کند، ابتدا در بلوار دوکورسل نزدیک پارک دومونسو اولین کتاب فروشی انگلیسی زبانش را باز کرد. البته که کتاب فروختن مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن نیست و جورج برای سرپا نگه داشتن شکسپیر و شرکا به ذره ذره ذکاوت تجاریش نیاز داشت.
این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کوهستان گرم، نویسنده علی احسانی.